در چارچوب برنامه های رادیو آزادگان در ارتباط با معضل نقض حقوق بشر در ایران در این بخش گفتگویی داریم با آقای علیرضا جباری. آقای علیرضا جباری مدتی پیش از زندان آزاد شد. نامه ایزابل آلنده نویسنده معروف شیلیایی به محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران نقش به سزایی در این آزادی داشت. در این گفتگو آقای جباری به چگونگی دستگیری و آزادیش و همچنین مختصراً به فشارهای وارده به کانون نویسندگان ایران می‌پردازد. آقای جباری از اعضای قدیمی کانون نویسندگان ایران است، نزدیک به 35 اثر ادبی ترجمه کرده است و بیش از 25 اثر از وی منتشر شده است. کتاب رمان و زنان او که پس از ماها تلاش و درگیری با اداره سانسور توسط انتشاراتی مطالعات زنان متعلق به خانم شهلا لاهیجی چند سال پیش منتشر شد، بلافاصله به عنوان کتاب ماه برگزیده شد. نزدیک به 2 سال پیش سلسله مقالاتی در شهروند چاپ کانادا منتشر کرد و در مقالاتش آنچه مردم سالاری دینی نامیده می شود را به نقد گرفت. این مقالات و همچنین مصاحبه ها و نامه های دیگری از این دست موجب ناپدید شدن او در دی ماه 2 سال پیش شد. حال باقی ماجرا را از زبان خود وی می شنویم.
آقای جباری، شما مدتی پیش، فکر میکنم تقریبا 1 ماه و نیم پیش از زندان آزاد شدین. مدت زیادی، نزدیک به 2 سال در زندان بودین. میخواستم از شما خواهش کنم اگر ممکنه یک مختصری در این رابطه توضیح بدین، چطور شد که دستگیر شدین و چطور آزاد شدین؟
خیلی ممنون از زحمت که پذیرفتید. بازداشت من در روز 7 دی ماه 2 سال پیش 1381 که همزمان بود با سال میلادی 2002 انجام پذیرفت. دلیل بازداشت من به طور عمده مطالبی بود که برای شهروند کانادا و قبل از اون برای روزنامه آشنا فرستاده بودم. البته روزنامه آشنا یک مقدمه ای بود برای این مسئله و عمده مطالب به تا مقاله درباره نقض دموکراسی دینی در مجله شهروند، یک مصاحبه درباره اقتصاد بحران و مطالبی از این دست با مجله شهروند و یک نامه مستقل درباره تسکیلی و زندانی شدن ناصر زرکشان وکیل قربانیان اون قطعه زنجیره‌ای بود که در همان روزنامه شهروند به چاپ رسید. در مورد این مصاحبه‌ای که صحبتش هست، از اونجایی که دستگیری و بازداشت من همزمان شد با چاپ این مصاحبه، ما به طور تلویحی این بازداشت رو به طرف همین مصاحبه می‌بینیم. اما این چیزی که عنوان شد در جریان بازجویی ها همون سه مطلبی بود که خارج به نقض دموکراسی دینی من برای شهروند فرستادم و بیشتر تمرکز روی سومین مقاله که یک اثر طنز بود در این مورد و بعد به تدریج حالت واقع‌گرایانه تری پیدا میکرد و در اونجا تمام اتفاقات که در چند سال دهه 70 و دهه 60 اتفاق افتاده بود به طور مختصر بیان شده بود. پس از این مدت من 40 روز با عنوان این که آزاد میشم که برم با خانوادم باشم با قرار کفالت آزاد شدم، ولی با چند تا مصاحبه کوتاه و خیلی خیلی سرجاپی که با رادیوها و مراتب مختلف و مدیاهای مختلف داشتم، مجددا در روز 17 بهمن دستگیر شدم که از اون مدت به بعد حدود زندان به سر بردن. این مدت رو حدود 6 ماه در زندان قصد که در ما بین دو دوره در وجه شهر یک دوره 3 ماهه و یک دوره 8 ماهه زندید. در ما دوران بازداشت خیلی شدت عمل زیاد بود و من با افتام در و شهر رو در مورد من انجام می دادن که البته بعدا به یک تعدیل بهتری رسید. مرتب دستور هواخوری و حمام و زندان و خرید میوه و اینها رو می دادن. اما شدت عمل از آز اطلاعات بسیار زیاد بود، بدون در و شهر مجدد 3 روز به طور کامل می زدن. اما بعد از 3 روز دیگه کاملا وضعیت تغییر پیدا کرد، اما خواسته ها همچنان ادامه داشت و مرتب برنامه مختلف به شکل های مختلف تکرار می شد. به حدود 4-5 نوبت من ناچار شده بودم که این نوشته ها رو و این اطلاعات که می خواستم از این ها همینطور تکرار بکنم. صدام کاملا در این مدت به خاطر همین فشارهای جسمی و روانی که بود و حدود روزی 3-4 ساعت بازجویی و 3-4 ساعت نوشتن در داخل سلول بسیار ضعیف شده بود و من درست نمیتونستم حرف بزنم، به طوری که وقتی که همسرم برای مدت 2 دقیقه اجازه تماس تلفنی داشته داده بودن چون صدای من رو نشناخته بود و در واقع گفته بود که این صدای شوهر من نیست و در این حال موقع صحبت کردن هم یه تا جا که صحبت اداره اماکن رو کردن داری که صحبت صدای زجه زنانی رو که با شلاق اونها رو می نواختن به خاطر جرم هایی که بهشون منتصب می کردن صحبت کردن. آقای بازجو که اونجا نشسته بود با ایما و اشاره من گفت که نباید این صحبت ها رو بکنن و این صحبت ها مایه اضطراب و ناراحتی بیرون ها میشه و خواهدم میشه.
توی بازجویی ها دقیقا از شما چه خواسته هایی داشتن؟ میخواستن که شما به چیزهای مشخصی اعتراف کنید یا اینکه چی میخواستن در بازجویی از شما؟
اینها بیشتر همین هدف رو داشتن، یعنی میخواستن که چیزهای مشخصی رو که قبلا از روی اعترافات دیگران اینها اعترافات اینا رو از من میخواستن که مجددن اعتراف کنم و من گفتم ما به خواستای خودمون رسیدیم و فقط میخواهم ببینیم که تو تا چه حد سالی در محله. موقعی هم که میخواستن منو با کفالت و قرار کفالت آزاد کنن یه تعهدی از من گرفتن که این تعهد معناش این بود که هیچگونه رابطه ناپسندی با من در جریان نبوده و هیچ چیزی اونجا اتفاق خاصی نیفتاده و فقط یه سری سوال جواب ها بوده که جوابهاشون رو گرفتن و به همون دلیل من رو به طور موقت آزاد کردن که پرونده رو تکمیل کنم و به دادگاه رسیدن.
آقای جبری، من اینجا ازتون تشکر میکنم برای این قسمت. ما یک چند دقیقه به یک آهنگ گوش میدیم و بعد به قسمت دوم گفتگومون با شما ادامه میدیم که توی قسمت بعد در رابطه با چگونگی دادگاه شما صحبت خواهیم کرد. متشکرم ازتون. شنوندگان عزیز، با آقای علیرضا جباری عضو کانون نویسندگان ایران هستیم که مدتی پیش از زندان آزاد شدن. توی قسمت قبل گفته‌هاشون ایشون به چگونگی شکنجه ها و آزارهایی که توی دوران بازداشت به اصطلاح موقت کشیدن صحبت کردن. الان در رابطه با دادگاهشون ازشون میخوام بپرسیم که این به چه شکل بود و تا چه حد استانداردهای قانونی در ایران و یا استانداردهای بین‌المللی در این دادگاه رعایت شده بودند. آقای جبری، خواهش میکنم.
دادگاه من از زندان مجاری شهر سازمان داده شد به این شکل که من خیلی بیمار بودم روزی که منو به دادگاه بردن و برونشیت و سینوزیت مزمن همیشه در مدت زندان گرفتارش بودم با حدود 4 یا 5 ماه از کل دوران زندان من رو پوشش داد. اون روز هم مبتلا بودم و خیلی ضعف شدیدی داشتم. در این حال با دستبند و پابند من رو به دادگاه اعزام کردم. در دادگاه هم آقای صابری ظفرقندی که قاضی من بود موقع و بعدا به سرپرستی دادسرای شعبه ناحیه نو منصوب شد از مأمورین نخواست که دستبند و پابند من رو باز کنند و اون سربازی که دست من به دستش چیز شده بود با دستبند از من میخواست که سریعتر بنویسم جواب رو بنویسم و از من میخواست که تموم نشد یا چه شد یا مثلا اینقدر کاغذ دیگه اینقدر نوشتن نداده سه تا باید کاغذ رو هم داده بودن و خواسته بودن که تمام دفاعیات هم رو همون بنویسن.
چقدر طول کشید دادگاه شما آقای دبری؟
یه چیز حدود یه رو طول کشید.
وکیلتون اونجا حضور داشتن؟
نه من این دادگاه من بدون وکیل برگزار شد. اینها حتی در دوره قبل از دادگاه هم اجازه ملاقات با وکیل به هم نداده بودن. من رو برای دادگاه جلسه دادگاه بردم. روز قبلش نامه رو خانمم برده بود اونجا که تحقیقه سر استفارم و بر اساس متن بسیار اون درخواستی که داده بود ایشون که وسیقه بسیارم و با قرار وسیقه من رو مصدبم آزاد بکنن. ایشون هم دیرش امضا کرده بود که بله وسیقه رو بیاره. اما صبح روز دادگاه که همسرم و صاحب سند در دادگاه حضور پیدا کرده بودم من هم با همون چشم با دستبند و پابند از جلوشون گذراندم بدون اینکه حتی غیر از سلام یک کلمه با هم حرف زده باشیم و موقعی که رفتم و گفتم که همین دیروز دستور دادین که وسیقه بیارن ایشون بچه ها گفتن که نه من بابا لحن بسیار توهین آمیزی و هم گفتن که نه تو آدم باشو نیستی من تو رو آزاد کردم با قرار کفالت که برای سر و زن و بشر باشی و دوباره گرد خاک کردی و با گرد خاک من با این گرد خاکی که کردیم و ناچاریم که یه مدت بری بخواب یا آب خنک بخوری شاید بعد از این مدت آدم شد. بعد پس از این محاکمه کوتاه مدت 4 سال برای من زندان و حدود 250 ضربه شلاق و 600 هزار تومان هم جریمه نقدی تعیین کردن که در واقع جریمه نقدی و کل شلاق ها و 3 سال از زندان من از روی فیلم و عکس هایی بود که خانوادگی جنبه خانوادگی داره و از آلبوم خانوادگی من بیرون کشیده بودن معموله. و همونطور که میدونیم بعدا یه قانون تصویب شد که هر چیزی که بر مبنای فیلم و عکس و مطالبی از این قبیل باشه و مطالب قید مربوط به موضوع جرم باشه اصلا قابل قبول نیست و هر کسی که این کار رو انجام بده و به اینا استناد کنه قابل تعقیبه و این کار در مورد من صورت گرفت.
و وقتی که شما رو دستگیر کردن اتهامات مشخصی داشتین شما توی سایت های ایران و خارج کشور هم این اتهامات منعکس شدن از جمله اقدام علیه امنیت ملی. آیا اونا سندی داشتن؟
جلسه دادگاه یک ربع ساعت مسلماً جلسه پرسش و پاسخ نیست. همون مطالب که قبلا نوشته شده اینها ارائه میشه و از شخص میخوان که یک دفاعیه سه دو سه صفحه‌ای بنویسه. مطالبی که از قبل عنوان شده این رو به صورت دو سه صفحه‌ای مجددا بهش اشاره کنه. در صورت که در گذشت تمام این چیزی که عقاریدی که از من گرفته شده تمام از پیش تعیین شده بوده و تمام اینها رو از من خواسته بودن که بر مبنای عقارید دیگران بنویسم که در واقع با فشار بازجو از
آقای جبری چطور شما بالاخره آزاد شدید؟
من از اردیبه شروع به اعتراض کردم از طریق هیئت پیگیری و نظارت قوه قضاییه و این تا درخواست از من در زندان کردن، یعنی همسرم و وکیلم بیرون این اعتراض رو داده بودن و از طرفی هم سه تا بیماری بسیار شدید دارم که این سه تا بیماری ممکنه خیلی از لحاظ جسمانی به من آسیب بزنه. این هم نامه‌ای که فرستادیم و سطح اعتراض که قبلا کرده بودن قرار گرفت داخل لیست برای عفو نیمه شبان قرار گرفت و در این حال قبل از آزادی خانم آلنده ایزابل آلنده از آمریکا یک نامه ای رو برای آقای خاتمی فرستاده بود که در اون خواستار آزادی بدون قید شرط و فوری من شده بود. این شرایطی رو که من داشتم و از کتاب ترجمه کرده بودم و وضعیت که در اروپا و آمریکا از نظر شناخت محافل آکادمیک و محافل ادبی برای من پیش اومده اینها رو عنوان کرده بود که من اطمینان دارم که این نامه هم در قرارهای شخصی رؤسای سقوقه تأثیر نبود. من تصور میکنم که تلاش های خیلی وسیع در داخل و خارج کشور برای خبررسانی در مورد من و برای کمک به آزادی من انجام شد. علاوه بر ایشون پن انگلیس در مورد من خبررسانی قابل توجهی کرد بود و در واقع من رو وضعیت افتخاری خودش پذیرفت و در رابطه با قران زنان زندانی خودش قرار داد و در این رابطه فعالیت خوبی رو ثمر رسوند و سازمان خبرنگاران بدون مرز یکی از سازمان انجوهای که در سطح جهانی فعالیت میکنه در این مورد باز فعالیت قابل توجهی رو داشت و افکارش گاهی اوقات به هم میرسید و در روزنامه‌های داخل چاپ شد و در مورد استفاده خوانندگان داخلی قرار میگرفت. همچنین روزنامه‌های با گرایش اصلاح طلبانه مثل بقایای اتفاقی ایران شرق و دیگران مثل مردم سالاری و آفتاب یزد و غیرو اینها هم اخبار مربوط به من رو درج می کردن و به طور مرتب پیگیری می کردن. من از همه افراد که در زمینه فعالیت داشتم متشکر هستم. از خانم سیمین بهبهانی که در هر جا که رسیدم مثلا من رو مطرح کردن و همچنین خود قانون نویسندگان ایران هیئت دبیران قانون نویسندگان ایران روز 10-12 بیانیه و یا اطلاعیه در مورد من در شرایط مختلف پخش کردم و همچنین در مورد دکتر ناصر زرفشان آزاد کنیم. متاسفانه هنوز ایشان در زندان بسن داره و هنوز اقدام جدی در مورد آزادیش انجام نگرفته. از اینکه گفته میشه که چون برای خودشون آزادرسی دادن که حالا منتظر نتایج رو در سرنوحه همه اینها فعالیت های همسر من و وکیلم را داشت که در شرایط مختلف این مسئله رو به تمام دنیا و به رسانه‌های گروهی داخل ایران و در واقع به شکل قابل توجهی درد شد.
شنوندگان عزیز ما هم دیگه به قطعه موسیقی گوش میدیم و دوباره با آقای علیرضا جباری خواهیم بود بعد از این قطعه. شنوندگان گرامی همچنان با آقای علیرضا جباری هستیم. ایشون یکی از اعضای قدیمی کانون نویسندگان ایران هستند و در همین رابطه خواستم از شما سوال کنم آقای جباری، وضعیت کانون نویسندگان ایران در حال حاضر در ایران چگونه است؟
بعد از انقلاب وارد کانون شدم. در کانون مهمترین هدفی که پیگیریم شرایط آزادی بیان، آزادی های مهم بشری که در اصطلاحی حقوق بشر هم مورد اشاره قرار گرفته و همچنین نقش سانسوره. کانون نویسندگان ایران تنها از این نظر مورد ایضاع و فشار هم نظام سابق و هم نظام جمهوری اسلامی قرار داشته و به عناوین مختلف سعی بر این هست که قانون نویسندگان ایران رو دارای اهدافی غیر از اهداف بیان شده خودش قلمداد بکنن. قانون نویسندگان ایران به عنوان یک قانون مستقل نویسندگان سراسر این کشور بدون توجه به ایده ها و اندیشه های فردی نویسندگان خودش فعالیت میکنه و قانونی است که در واقع بیانگر تمامی خواستهای آزاداندیشانه و دموکراسی خواهانه نویسندگان ایران. قانون همه تغییرات موجود رو فقط به خاطر همین مسئله که پیرو پیگیر و همیشگی آزادی های مصرحه در اعلامیه حقوق بشر هست تحمل میکنه. مهمترینش همون آزادی بیانی که اعضای کانون نویسندگان ایران باش مرتب در تماس هستن و بودن و خواهند بود و به عنوان یک خواسته صنفی همیشه براشون مطرح بوده و خواهد بود. یکی از فشارهایی هم که در این مدت به من وارد میشد این بود که سعی بشه به این که کانون رو همین یک گروه درانداز معرفی بکنن و تمام افرادشون رو دارای اهداف آمریکایی یا در ارتباط با آمریکا و زندان کشورهای اروپایی و اینا قرار بدن و به این وسیله وانمود بکنن که به اصطلاح هدف مشخصی غیر از اون اهداف بیان شده در کار بیشتر دو سالیه که مانع تشکیل جلسات کانون شدن و مجدد بوده که کانون درخواست کرده برای فعالیت آزادانه و قابل رویت انجام بده نفتی رفتن و در واقع حتی از مجرای عمومی کانون جلوگیری و عمل اومده و حتی از دبیران کانون انتخاب بشه که دو سال همون هیئت دبیرانی که در سالهای قبلش مجبور سال قبلش مجبور فعالیت بوده همون هیئت داره وظایفش انجام میده و هنوز موفق نشدن که انتخابات تازه ای رو در این دو سال هدایت بدونن به موازنه علیه عمل درد.
آقای جبری، به عنوان آخرین سوال از شما خواستم خواهش کنم در رابطه با وضعیت حقوق بشر توی سال اخیر در یک سال اخیر در ایران صحبت کنید، با توجه به اینکه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اخیراً ایران رو محکوم کرد به لحاظ نقض حقوق بشر و قطعنامه‌ای که توی این کمیته رأی آورد در محکومیت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل توی ماه دسامبر به رأی گذاشته خواهد شد.
این قطعنامه‌ای که در مورد ایران به تصویب رسیده به درخواست کانادا بیشتر مربوط میشه، یعنی در واقع انگیزه اصلیش این داستان قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی الاصل تبعی ایران و کانادا دو ملیتی است که در سال دو سال پیش انجام شد و علاوه بر این مسئله که در مورد این پرونده دستگاه قضایی ایران جوابگو نبود و هیچ گونه اقدامی رو در روشن کردن این پرونده نکرد، یک سری مسائل مربوط به حقوق بشر رو هم که من خودم تا اندازه که خودم شاهدش بودم الان برای شما بیان کردم نیز در حال حاضر یه نکته ایران که من فراموش کردم تا به حال اشاره کنم، اینه که علاوه بر پرونده دادگاهی من، در حال حاضر مانع انجام کارم هستند مؤسسه که من درش کار میکردم، یعنی در واقع به پرونده حقوق بشر من این را هم باید افزود که بعد از 2 سال شدت این آسیب‌هایی که بر من روا داشته شده کافی نبوده، حالا دیگه من از حق کار هم دارم به شکلی محروم میکنم. این مسائل رو در مورد دیگر افرادی که مسائل و پرونده های اینترنتی داشتن، پرونده های مطبوعاتی داشتن و پرونده های دانشجویی داشتن رو هم این شکلی، از جمله مسئله این زندانیان ملی مذهبی هستن که آقای صابر و علیجانی و رحمانی که در واقع با وجود پذیرش وسیله و تعدیه وسیله از طرف خانواده هاشون هنوز در زندان سر میبرن و گویا دادستانی اعلام کرده باید تمام دوران محکومیتشون طی کنن و بعدم از زندان آزاد بشن. حضور احکامی از طریق اعدام یا مجازات های از طریق شلاق یا مجازات های دیگر بدن یا احکام های یاد چیزن حالا شدت رو زن و زدن مطمئن و توبین وارد کردن نکوات رو و اینجور مسائل هم کانگه که من شاید بگم در نظام و قضایی هنوز وجود داره و اعمال میشه و من نمیدونم که اصلا به چه دلیل است که این گفتگوهای حقوق بشر که باید انجام میشه اکثرا مسکوت میمونه یا نیمه تمام میمونه یا نتیجه نهاییش اعلام نمیشه یا قانع میشن یا نمیشن یا ادامه میدن به پیگیری یا نمیدن. اون چیزی که من شاهد اون هستم اینه که این مورد تا همین ندانم در مورد شخص من و در مورد بسیار از پرونده های سیاسی اعمال شده و هم همراه با فشار بوده هم همراه با بسیار نقض حقوق انسانیشون بوده و هم در تمام این زمینه ها من فکر کنم که ضعف وجود داره و با وجود این که اون بخشنامه آقای هاشمی رئیس حکم قضاییه صادر شد و بعد از طریق مجلس شورای نگهبان به صورت قانون در اومد، اما هنوز این صورت در ایران اعمال نشده و حتی در مورد من هم اعمال نشده، حالا هرچند که من 3 ماه از جنکه 12 ماه اضافه محکومیت خودم رو توانستم به هر ترتیب بوده و تلاش وکیلم آقای برنامیان و خانومم دوباره به دست بیارم، ولی در واقع اساس که از خونه من برده شده هنوز دارم ندادم، دفع زرف می کنم، ده ها باز من رفتم مراجعه کردم برای این اساس، این اساس همچنان در اداره اماکن موجوده که به من مستعد نشده و به عناوین مختلف سرزی هست. بنابراین من تصور می کنم که ما تا حقوق بشر واقعی در ایران خیلی فاصله داریم والا و امیدوارم یه زمان بیاد که ما بتونیم این فاصله رو پر کنیم و به معنای واقعی و بشر در ایران اعمال بشه و ما بتونیم نتایج اون رو ببینیم. اما در مورد این که چه تأثیری میتونه داشته باشه این بیانیه ها و چیزهایی که قطعنامه هایی که امضا میشه، من تصورم اینه که هر چیز پیگیری در مورد حقوق بشر ایران بیشتر باشه همچنان که در مورد پرونده هسته‌ای مؤثرتر خواهد بود و خواهد توانست در روند حقوق بشر در ایران تاثیرگذار باشه و اون رو به شکلهایی بهتر بکنه و شرایط رو مساعدتر بکنه. البته آقایون در این مورد تاکید دارم که چرا مثلا باید خارجی و و عوامل خارجی، کشورهای خارجی بیان برای ما مثلا حقوق اثر تعیین کنن و بگن این راه رو برید اون راه رو نرید. من در این مورد اعلام میکنم و اگر واقعا حقوق بشر که کنوانسیون ایران در کنوانسیون اون شرکت کرده و همه این حقوق رو پذیرفته در ایران اجرا بشه، اجرای مساعدی داشته باشه و بتونه نتیجهش رو بشه به چشم بگیر و اهلیت پیدا کنه، یه احتیاجی نیست که کسی در مورد حرف بزنه یا اطلاعیه یا قطعنامه صادر بکنه. ما خودمون اگر واقعا صمیمی هستیم، صادق هستیم در مورد گفتار خودمون این کنوانسیون رو قبول کردیم و باید به اون تم بدیم و مخالفش رو اجرا بکنیم.
آقای جبری، من از شما سپاسگزارم برای این وقتی که در اختیار ما گذاشتین. شنوندگان عزیز، از شما متشکریم که به این گفتگو گوش دادین. به امید تحقق اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران و در تمام جهان.
منم از وقتی که شما در اختیارم گذاشتین بسیار متشکرم و امیدوارم که ما شاهد تحقق حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر در ایران و سراسر جهان باشیم.